ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید کنفرانس ژنو دو باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید ملاقات کردند. و در حمله موشکی پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی رهبر طالبان پاکستان کشته شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه گفت کنفرانس ژنو دو باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه کنفرانسی بین‌المللی با شرکت تمامی طرف‌های درگیر تشکیل دهند. اما تاکنون تاریخ برگزاری این کنفرانس که به ژنو دو معروف شده به دلیل عدم توافق طرفین بر سر چگونگی تشکیل دولت انتقالی در سوریه چندین بار تغییر کرده است. در این حال اخضر ابراهیمی اظهار امیدواری کرده این کنفرانس در چند هفته آینده برگزار شود. روز جمعه نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار باراک اوباما گفت آمریکا خواهان آن است که عراق قانونی در مورد انتخابات به تصویب برساند تا عراقی ها اختلافات خود را به جای توسل به خشونت از راه های سیاسی حل کنند. نوری المالکی هم با تایید نظرات اوباما گفت که او در نظر دارد انتخابات را سال آینده در موعد مقرر برگزار کند. در سال جاری عملیات خشونتبار در مناطق مختلف عراق حدود 7000 کشته بر جای گذاشته است. در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان روز جمعه حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. همکار ما الهه روانشاد نگاهی دارد به جزئیات این خبر.
فرمانده طالبان پاکستان حکیم الله محسود در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. به گزارش رویترز، چندین نفر از منابع اطلاعاتی و نظامی در پاکستان تایید کردند که فرمانده طالبان روز جمعه هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفته و کشته شده است. پیش از این بارها خبر کشته شدن رهبر طالبان منتشر شده بود که هر بار تکذیب شد. یک مقام ارشد امنیتی پاکستان که خبرگزاری رویترز نامی از او نبرده در این باره گفته است ما می توانیم تایید کنیم که حکیم الله محسود در حمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شده است. محسود از سال 2009 میلادی 4 سال پیش به دنبال کشته شدن سلف خود رهبری طالبان پاکستان را به دست گرفت. به گزارش رویترز 4 مقام امنیتی پاکستان مرگ محسود را تایید کردند. بر پایه این گزارش محافظ و راننده رهبر طالبان نیز در این حمله کشته شدند. اسوسییتد پرس نیز به نقل از مقامات اطلاعاتی پاکستان این خبر را منتشر کرده و افزوده است که ماموران اعزامی به محل مرگ محسود را تایید می‌کنند. این حمله در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی صورت گرفته است. یک مقام امنیتی پاکستان به اسوسییتد پرس گفته است که در این حمله دست کم 25 تن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا پس از انتشار یک ویدیو از حکیم الله محسود جایزه 5 میلیون دلاری برای دستگیری او تعیین کرده بود. محسود در این ویدیو با یک بمبگذار انتحاری اردنی خداحافظی می کند که 7 مأمور CIA را در سال 2009 در افغانستان کشت.
گزارش را ادامه می دهیم. چهارمین گرد همایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویر این گرد همایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت آباد برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری های قبلی سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. و در اینجا می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
وزیر محترم بهداشت و درمان فرمودند که بیمارستان‌های ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. دلیل این امر کمک‌های جمهوری اسلامی به بازسازی بیمارستان‌های لبنان و خرابی‌های آن و کمک به حزب الله و حماس که از بیت المال مردم ایران پرداخت شده. و عجیب هم نیست که در آینده به عوض 1,000,000,000,000 خسارت جنگی عراق به ایران به بازسازی عراق بپردازد.
توی خبر رادیوی داخل کشور ایران، یعنی رادیو ایران، رادیو سراسری، شنیدم که در موریتانی بردهداری رواج داره و افراد حق شکایت کردن هم ندارن. آیا شما که اخبار رو میگید در ایران، به نظرتون در کشوری که زندگی میکنید و در کشوری که دارین سر کار میریم و بچه هاتون توش بزرگ میشن بردهداری رواج نداره؟ اگر داره آیا قادری چیکار کنید؟
هدفمندی یارانه به نظر بنده این است که انرژی رو که میخواستن گرون کنن هدفشون این بود که رسیدن. تمام الان یواش که دادن یارانه رو به نحوی قطع میکنن، چون کسی که به هدفش برسه پرونده بسته میشه.
مسئولین آموزش پرورش به جای کارنامه حجاب برای بچه ها منشور اخلاقی برای مدیران مدارس در بعض شهرها بنویسن که ضمن اجبار بچه ها به پوشیدن چادر میگوین اگر دوستانتان بیرون مدرسه چادر نپوشیدن به ما گزارش بدهید. به این طریق به بچه ها خبرچینی و جاسوسی آموزش میدهند.
آقای محمد رضا شهرومی، وزیر سابق وزارت کار و امور اجتماعی، شما یه دوستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکنون شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده به مطبوعات و روزنامه‌های امروز بامداد ایران می‌پردازد.
خود روزنامه ابتکار در صفحه سیاسی گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. اظهارات ائمه جمعه مختلف رو منتشر کرده، از جمله امام جمعه روز گذشته تهران و همچنین سخنان آقای حمید روحانی که از چهره های اصولگرا هست و در حال حاضر منتقد دولت آقای حسن روحانی رو که به شدت به نوشته این روزنامه انتقاد کرده از دیپلماسی هسته‌ای دولت آقای روحانی و همچنین از هاشمی رفسنجانی. روزنامه آرمان هم نوشته که انتشار صدای واحد یکی از مواردی بود که آقای حسن روحانی در سفر به نیویورک از دولت آمریکا درخواست کرد که برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا و همچنین حل پرونده هستی ایران صدای واحدی از آمریکایی‌ها به گوش برسه. اما این روزنامه نوشته که حالا در خود ایران طیفی از نیروهای اصولگرا که به شدت منتقد هستند نسبت به دولت آقای روحانی این صدای واحد رو در ایران دو پاره کردند. اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، طیف اصولگرایان تندرو سعی میکنن با استفاده از هر ابزاری دیپلماسی آقای روحانی رو مورد حمله قرار بدن و روز گذشته به نوشته این روزنامه این حمله از تریبون‌های رسمی نماز جمعه صورت گرفته که به نوشته روزنامه آرمان این کار قابل چشم‌پوشی نیست. این روزنامه اشاره کرده که نباید مقام‌های نماز جمعه اجازه بدن این تریبون‌های رسمی نماز جمعه به محلی برای تضعیف دیپلماسی آقای روحانی تبدیل بشه. اما روزنامه ایران که خودش ارگان مطبوعاتی دولت هست در سرمقاله خودش به شدت واکنش نشون داده به سخنان حمید روحانی و نوشته که ایشون از زبان دشنام استفاده کرده در حالی که در نماز جمعه به عنوان یک تاریخ نویس اومده و به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی کرده. روزنامه ایران انتقاد کرده از آقای حمید روحانی و گفته که ایشون در اتهامات اظهاراتی که به دولت آقای روحانی و دیپلماسی آقای روحانی زده هیچ سندی رو در دست نداره و نباید این کار رو انجام بده.
رهبر جمهوری اسلامی هم برای چندمین بار بر ضرورت افزایش جمعیت ایران تاکید کرده. این صحبت‌ها چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز بیشتر روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند، مثل روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست و روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در باره افزایش جمعیت رو مورد توجه قرار دادن. گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه جوان ضمن اینکه سخنان آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که مقام‌های دولت باید برنامه‌ریزی بکنن و به شکل معقول و معتدل به سوی جمعیت 150 میلیونی پیش برن. و البته ایشون گفته که من معتقدم که ایران میتونه بیشتر از 150 میلیون نفر هم جمعیت داشته باشه. روزنامه جوان یک تحلیلی هم رو سخنان رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که کاهش جمعیت ایران یا همین باقی ماندن جمعیت ایران در حدود 75 میلیون نفر یکی از برنامه‌های استکبار جهانی هست، چرا که اونها نگرانن که با افزایش جمعیت ایران قدرتش در منطقه افزایش پیدا بکنه. اما روزنامه جامعه جم تاکید کرده که اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی که طی پیامی در واقع ابراز شده، نهمین تذکر رهبر جمهوری اسلامی هست برای افزایش جمعیت. این روزنامه هم به شدت انتقاد کرده که وزارت بهداشت برنامه‌ریزی نکرده اجرای درخواست رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت رو.
اما پنج شنبه‌ای که گذشت، سالگرد ستار بهشتی در ربات کریم برگزار شد، کارگر وبلاگ نویس، و خبر اون هم در رسانه‌های غیر رسمی ایران منتشر شد. آیا روزنامه‌ها خبر یا گزارشی درباره سالگرد این وبلاگ نویس منتشر کردند؟
بله، امروز دو روزنامه شرق و قانون گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه شرق خبر کوتاهی منتشر کرده و نوشته که پنجشنبه گذشته سالگرد ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در حین بازداشت سال گذشته کشته شد برگزار شده در ربات کریم. و البته این روزنامه یادآوری کرده که قرار بود دادگاه برگزار بشه برای متهمان این پرونده، اما به دلیل اعتراض گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی، مقام‌های قضایی از برگزاری این دادگاه فعلا صرف نظر کردن. روزنامه قانون هم گزارش مفصل‌تری منتشر کرده و در این گزارش با خود گیتی پورفاضل وکیل این پرونده هم صحبت کرده. ایشون گفته که مقام‌های قضایی در صدد هستند تا مأمور نیروی انتظامی رو که متهم به قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه هست تحت عنوان قتل شبه عمد محاکمه بکنن، اما وکیل اعتراض داره به خانواده ستار بهشتی و به همین دلیل دادگاه اون به تعویق افتاده.
از اشکال تکنیکی که پیش آمد پوزش می‌خواهیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این بخش خبری به چند خبر دیگر توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دیدار با وزیر خارجه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است به ترکیه سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح جمعه برای شرکت در کنفرانس علوم و امور جهانی از آفریقای جنوبی وارد استانبول شد. وی در حاشیه این نشست در استانبول با عبدالله گل دیدار و گفتگو کرد. ظریف پس از ملاقات با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه که در آنکارا انجام می شود، روز شنبه به تهران باز می گردد. خبر دیگر این که بنابر دستور رئیس جمهوری ترکمنستان، کار احداث دومین خط لوله صدور گاز این کشور به چین آغاز شد و قرار است 18 ماه دیگر صدور گاز از این خط لوله عملیاتی شود. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکستان، ببخشید ترکمنستان، در فرمان خود با اشاره به ذخایر عظیم گازی کشورش، چین را شریک راهبردی دیرپایی ترکمنستان توصیف کرد. دومین خط لوله صدور گاز به چین از بزرگترین میدان گاز ترکمنستان آغاز می شود و به گونه ای طراحی شده که سالانه 26 میلیارد متر مکعب گاز از آن عبور کند. و در هند اعلام شد که محل زندگی و عبادت مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند، از این پس با شرایطی خاص پذیرای اقامت گردشگران خواهد بود. با سپاس فراوان از توجهتان به بخش خبری این ساعت، فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا به آگاهیتان می‌رسانیم.